ساعت 20 در تهران خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. کار ساخت دومین واحد نیروگاه اتمی ایران در بوشهر آغاز شد. شورای نگهبان طرح استفساریه قانون انتخابات را رد کرد. و گروه‌های مخالف بشار اسد نسبت به موفقیت توافق آمریکا و روسیه برای آتش‌بس ابراز امیدواری کردند. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. خبرهای این ساعت رو میشنوید. تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد کار ساخت دومین واحد نیروگاه اتمی کشور روز شنبه در بوشهر آغاز شد. ساخت نیروگاه جدید با حضور اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و همینطور رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه شروع شد و قرار است در 10 سال تکمیل شود. بنابر اعلام رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، عملیات ساخت واحد سوم نیروگاه بوشهر 18 بعد آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، منابع پیش بینی شده برای ساخت این دو واحد نیروگاه اتمی در بوشهر حدود 10 میلیارد دلار برآورد شده است. شورای نگهبان طرح استفساریه قانون انتخابات را رد کرد. به موجب این طرح، امکان رد صلاحیت نامزدهای مجلس پس از رأی آوردن است شورای نگهبان سلب می شد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفته است این طرح به نوعی در صدد کاهش اختیارات شورای نگهبان بود. این طرح حق اظهار نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای مجلس را محدود می کرد و بنا به گفته سخنگوی شورای نگهبان مقابل با اصل 99 قانون اساسی تشخیص داده شد. به موجب این طرح که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده، شورای نگهبان نمیتوانست پس از انتخاب یک نامزد با رأی سالم مردم اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد. شورای نگهبان عبارت رأی سالم را دچار ابهام دانسته است. با اعلام دادگاه فرهنگ و رسانه از خبرگزاری برنا رفع توقف فیلتر شد. خبرگزاری برنا که رسانه خبری وزارت ورزش و جوانان است، 14 شهریور ماه از دسترس کاربران خارج شده بود. به نوشته یه سایت روزنامه ایران، خبرگزاری برنا در پی انتشار اخبار واگذاری املاک در شهرداری تهران فیلتر شده بود. اصلی ترین ائتلاف گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد در سوریه نسبت به توافق آتش‌بس آمریکا و روسیه و در نتیجه کاسته شدن از رنج غیر نظامیان ابراز امیدواری کردند. یکی از اعضای هیئت عالی مذاکرات در این باره به آسوشیتد پرس گفته است روسیه باید به حکومت بشار اسد فشار بیاورد تا به توافق آتش‌بس متعهد بماند. بر اساس توافقی که بامداد شنبه بین وزرای خارجه آمریکا و روسیه به دست آمد، از روز دوشنبه مصادف با عید قربان آتش‌بس سراسری در جنگ داخلی سوریه برقرار می شود. بر اساس این توافق، یک هفته پس از آتش بس دو طرف در قالب یک مجموعه واحد نیروهای القاعده و گروه موسوم به حکومت اسلامی را هدف قرار خواهند داد و بر عملیات ارتش سوریه محدودیت هایی را اعمال خواهند کرد. حکومت ترکیه برای نخستین بار در 2 سال گذشته به عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کردستان PKK اجازه می‌دهد با خانواده‌اش ملاقات کند. خبر ملاقات آقای اوجالان با خانواده‌اش در حالی اعلام می‌شود که یک گروه 50 نفره از فعالان کرد در اعتراض به منعر خبررسانی در مورد وضعیت رهبر PKK وارد 6 روز اعتصاب قضایی خود شدند. عبدالله اوجالان در سال 1378 دست نیروهای امنیتی ترکیه در کنیا دست و پس از محاکمه به مرگ محکوم شد. در سال 1381 با ملغی شدن حکم اعدام در ترکیه، مجازات رهبر حزب کارگران کردستان به حبس ابد کاهش یافت. و عدنان حسن‌پور روزنامه‌نگار اهل مریوان در پی تحمل 10 سال حبس از زندان آزاد شد. آقای حسن‌پور سال 85 بازداشت شد، سپس در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. حکم اعدام این روزنامه‌نگار کرد به اتهام محاربه در بررسی مجدد در دیوان عالی به 31 سال حبس کاهش یافت. در سال 89 دوران محکومیت آقای حسن‌پور به 15 سال کاهش یافت و حالا با اعمال ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی او از زندان آزاد شده است. عدنان حسن‌پور پیش از بازداشت عضو تحریریه هفته‌نامه آسو بود که به 2 زبان کردی و فارسی منتشر می‌شد. این نشریه در سال 84 با اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تشویش از خانه عمومی توقیف و از انتشار باز ماند. و با این خبر برسیم به برنامه هفتگی دریچه در مورد مسائل مرتبط با حقوق بشر. همراه بشیم با مهتاب وحیدی راد در این برنامه تا حدود 10 دقیقه آینده. بعد از این برنامه هم امیدواریم همچنان با ما بمونید و سرخط خبرها را از همینجا از رادیو فردا دنبال کنید.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در هفته‌ای که گذشت، جامعه جهانی بهائی در ژنو در نامه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواست به تبعیض اقتصادی علیه بهائیان پایان دهد. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، میگوید به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام‌های سال 67 به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است و اعتصاب قضای مهدی رجبیان و حسین رجبیان، دو برادر هنرمند، در زندان اوین. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. جامعه جهانی بهائی در ژنو در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او خواست که به سرکوب اقتصادی بهائیان در ایران پایان دهد. در این نامه آمده که اخراج کارمندان بهائی از بخش دولتی و ایجاد محدودیت‌های متعدد برای آنان در بخش خصوصی، محرومیت آنان از تحصیل، مصادره اموالشان، آزار اذیت صاحبان کسب و کار و بستن مغازه‌های آنان از جمله سیاست‌های دولت ایران در قبال بهائیان است. وضعیت بهائیان در ایران و بازداشت آنان به دلایل عقیدتی طی سال‌های اخیر همواره مورد انتقاد سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر بوده است. جامعه جهانی بهائی هم در نامه خود تبعیض علیه شهروندان بهائی در ایران را آپارتاید نامیده و آن را سیاست عمدی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دانسته است. سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در ژنو، درباره این نامه بیشتر میگوید.
آپارتاید مفهومش جداسازی و تبعیض، و اگه به تاریخ آزار اذیت بهائیان در ایران در 40 سال گذشته نگاه بکنیم، میبینیم که دولت ایران دقیقاً همین کارو انجام داده و سعی کرده که با ایجاد فقر در بین بخشی از شهروندان خودش اونها رو از جامعه جدا بکنه و در حقیقت از بین ببره اونها رو. در این نامه‌ای که به آقای حسن روحانی نوشته شده، در مورد تبعیضاتی که علیه جامعه بهائی ایران در 40 سال گذشته انجام شده صحبت شده و اینکه این تبعیضات با ادعاهای دولت ایران که در جوامع بین‌المللی صحبت می‌کنن کاملا تناقض داره و این نامه آزار اذیت‌های بهائیان در سالیان گذشته رو شرح داده و اینکه در چند سال گذشته هم که آقای روحانی سر کار اومدن اصلا این وضع تغییر نکرده، بلکه محرومیت‌های اقتصادی بر علیه جامعه بهائی در ایران حتی بیشتر هم شده.
در این باره شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام کاربری وزارت دفاعی که در کامنتی نوشته جمهوری اسلامی کار خیلی معقولی می‌کند که به اینها آزادی نمی‌دهد، با این مردم اسلام زده خیلی‌ها بهایی می‌شوند و در ارگان‌های نظامی و اداری ایران نفوذ پیدا می‌کنند. آفرین به جمهوری اسلامی. کاربر دیگری با نام مسلمان گفته کشوری که بر اساس یک دین خاص اداره شود همین است. قوانین منطبق بر دین یک گروه از مردم ظلمی خواهد بود بر سایر گروه ها. دین باید از سیاست جدا شود و قوانین بر اساس انسانیت وضع شوند. و کاربر دیگری هم با نام مستعار در کامنتی نوشته من به عنوان کسی که اصلا بهائیت را قبول ندارم، امیدوارم بی‌عدالتی و ظلم و ستم در حق این افراد هر چه زودتر تمام شود. واقعا درست نیست که با یک عده به خاطر عقیدهشان اینطور رفتار شود. نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به 5 سال زندان محکوم شد. اتهام او هنوز اعلام نشده، اما پیشتر سپاه پاسداران کرمان نازنین زاغری را به مشارکت در آنچه پروژه براندازی خوانده بود متهم کرد. خانواده او این اتهام را رد کردند. نازنین زاغری روز 15 فروردین ماه امسال هنگام خروج از ایران توسط مأمور اطلاعات سپاه پاسداران در فرودگاه بازداشت شد.
احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری میگوید به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام‌های سال 67 به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده و همکنون با قرار کفالت آزاد است. او که این اتهام را رد کرده تاکنون چندین بار به دادگاه ویژه روحانیت احضار و بازجویی شده است. از خود احمد منتظری در این باره بیشتر بشنویم.
چیزای تازه‌ای نبود، ولی خب تکرار مکررات یه مقدار بوده. گفتگوها خیلی دوستانه بوده و خیلی با احترام، ولی خب بالاخره بازجویی هست دیگه. خب علت این که منتشر شده، علت این که این زمان انتخاب شده، که اینا رو خب من قبلا توضیح دادم، اینا بالاخره برای خودشون میخوام بدن، وگرنه من اینا رو تو مصاحبه ها تو اطلاعیه کاملا توضیح دادم، مخصوصا تو اون 17 تا سوالی که در سایت ایشون هم هست من تمامش رو توضیح دادم. منتها اونا میگن ما یه وظیفه داریم بالاخره از نظر بازجویی تخصصی که باید بشه، باید این پرونده تکمیل بشه تا بعداً اعلام کنیم چه خواهیم کرد.
محمد رضا خاتمی از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب می‌گوید او و شماری از فعالان جبهه مشارکت طی روزهای گذشته به دادگاه احضار شدند. محمد رضا خاتمی می‌گوید چند تن از افرادی که قبلاً در جبهه مشارکت فعال بودند هم احضار شدند و این احضارها احتمالاً به فعالیت‌های این حزب مربوط می‌شود. خبرها از ایران حاکی از بازداشت وحید پورطهماسب، پیمان میرزایی و یوسف ایوززاده، سه تن از هواداران محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلق است. این افراد اواخر مرداد ماه به اتهامی نامعلوم توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. پیشتر هم بازداشت هواداران محمد علی طاهری سابقه داشته و برخی از آنان به زندان، شلاق یا جریمه نقدی محکوم شدند. از جمله معصوم ضیا، زیبا حبیب‌پور، سارا سائی و زهرا ابراهیمی. متین راهنما از اعضای کمیته مربیان عرفان حلقه درباره این بازداشت ها میگوید
اتهام مشخصی برای اینها تعیین نشده و هر کسی رو که در تجمعی شرکت میکنه یا حتی بعضی هم که در تجمع شرکت نکردن میگیرن و به عنوان اختلال در نظم عمومی اینها رو بازداشت میکنن. نهاد مشخصی که بخواد با این موضوع برخورد بکنه ما هنوز متوجه نشدیم که کدوم نهاد هست، سپاه هست یا نهادهای امنیتی دیگه هستن یا خود وزارت اطلاعات هست. نه هر زمانی که بخوان عده‌ای رو بازداشت میکنن. الان حدود 100 نفر رو دستگیر کردن و احکامی رو براشون صادر کردن و هر موقع که دلشون بخواد اینها رو به اجرای احکام فرا میخورن یا احضار میکنن. اون افرادی که تو خبرگزاری ها اسامیشون هست تعداد خیلی کمی هستن نسبت به اونهایی که دستگیر شدن و تهدید شدن و تعهد دادن که دیگه این فعالیت رو ادامه ندن.
مهدی رجبیان آهنگساز و برادرش حسین رجبیان فیلمساز که از خرداد ماه برای گذراندن حکم زندانشان در زندان اوین به سر میبرند دست به اعتصاب قضا زدند. یکی از نزدیکان این دو برادر هنرمند به رادیو فردا گفت که این دو برادر در اعتراض به عدم دسترسی مناسب به امکانات پزشکی اعتصاب قضا کردند. مهدی و حسین رجبیان به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات به 3 سال حبس تعزیری، 3 سال حبس تعلیقی و 20 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. پیشتر عفو بین الملل گزارشگران ویژه سازمان ملل درباره آزادی بیان و حقوق فرهنگی و نیز جمعی از هنرمندان خواستار توقف اجرای حکم این افراد شده بودند. بهار دیویس پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره میگوید
مهدی رجبیان، حسین رجبیان نه تنها به دلیل فعالیت‌های هنریشون دستگیر و محکوم شدند، بلکه روند دادرسی در این پرونده بسیار ناعادلانه بوده و به دور از استانداردهای بین‌المللی محاکمات منصفانه. پس از دستگیری در مهر سال 92 برای 18 روز در مکانی نامعلوم بازداشت بودند و در طی این مدت ظاهرا مورد شکنجه و بدرفتاری‌های دیگه قرار گرفتند. بعد از اون برای 2 ماه در انفرادی در بند 2 الف زندان اوین بودند و ظاهرا تحت فشار برای انجام اعترافات ضبط شده قرار گرفتند و تهدید شدند که اگر از انجام این کار خودداری کنند با حبس ابد مواجه خواهند شد.
و بهاره هدایت سخنگوی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت پس از گذراندن 6.5 سال زندان هفته پیش آزاد شد. او که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبر ایران جمعاً به 9.5 سال زندان محکوم شده بود. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com. شاد باشید و پایدار.